اما هون از این عشق عزیز من فقان از این عشق اما هون از این عشق عزیز من فقان از این عشق که غیر خونه جگر نداره که غیر خونه جگر نداره همه سیاهی حبیبم همه تبانی مگر شب ما حبیبم سحر نداره.
تصنیف زمن نگارم با شعر زیبای آقای محمد تقی بهار ساخته شده که این تصنیف هم اجراهای بسیاری داشته و خب معروفترین هاش توسط آقای ناصح‌پور آقای شجریان خونده شده، حتی آقای مهران مدیری هم در تیتراژ فکر میکنم باغ مظفر از این تصنیف استفاده کردن.
زمن نگارم عزیزم خبر ندارم حبیبم نظر ندارم خبر ندارم من از دل خود دل من از من عزیزم خبر ندارم دل من از من عزیزم خبر ندارم.
من آخرین فرزند بهار هستم. بهار به نظر من یه شم سیاسی داشت از ابتدا، خب کارای سیاسی میکنه، اصولا شم سیاسی داشته و خب مملکتم مملکت آروم و چیزی نبوده که اول میاد انقلاب مشروطیت میشه، دو روز بعد میشه نمیدونم کودتای سدزیا میشه، همیشه به هم ریخته بوده. این کسی یه ذهن سیاسی داشته و میره به همین طرف. نه تنها به فرهنگ و ادب علاقه داشت، به سیاست، به آزادی، به استقلال و به وطن عشق میورزید. همین ها باعث میشه که خب دیگه مبارزاتش رو شروع میکنه و بعد مثلا وکیل مجلس میشه، خب میاد با مدرس و اینا اون مخالفین رضاخان رو تشکیل میدن و حتی اولش باز قبول میکنه رضاخان رو، ولی بعد میبینه که نه این کارایی میکنه که به ضرر ایران تموم میشه. به هر حال شعرها شروع میشه، همون دورانیست که با عشقی و اینا خیلی هم نزدیک بودن، با هم دوست بودن، با عشقی و عشقی هم مخالف شدید رضاخان بود و به هر حال این اینا این مخالفت رو داشتن و پدرم خب عشقی رو میکشن. خیلی هم راحت که پدرم هم خیلی عذاب میکشه سر این مسئله و خودش وکیل مجلس میشه و اون دورانی که با از تهران هم میشه، بعد توی اون جبهه مدرس میرن و با اونا کار میکنه و شروع میکنن به مبارزه بر علیه رضاخان. فروغی رفته بود پیش رضا شاه، گفته بود شما میخواید برای فردوسی این همه مراسم بگیرید، اون وقت اگر که همه ملک و شعرا رو که میشناسن اینایی که میان میگن اون کو، میگن در تبیده، بعد اون گفته بود پس باید یه شعری برای من بگه. بابام خب دوستش نداشت رضا شاه رو، ولی شعری گفت که هست توی دیوان، اولش یه چیزی کرده ولی بعدش نصیحتش کرده تو این چنین نباش، اون چنین نباش. و به همین دلیل خاندان پهلوی از اون ابتدا تا به آخر خاندان ما رو دوست نداشتن، به خاطر اینکه پدر باشون هیچ رابطه ای نداشت. پدر سالها توی زندانها و تبعیدها و اینور و اونور و رنجها و دردهایی که کشیده بود دچار بیماری سل شد و اول هیچ کس نفهمید و بعد که دکترها به هر حال عکس برداری و فلان اینا بالاخره فهمیدن که سل و بیماری یک ریه خراب نیست، هر دو ریه خرابه، که حتی تو سوئیس هم بهش گفتن تو خوب بشو نیستی، او خودش هم میدونست که خوب نمیشه.
همه سیاهی عزیزم، همه تباهی، مگر شب ما عزیزم سحر نداره.
اما یه نکته جالبی که در بحث آقای درویش خان و ساخت این قطعه وجود داره و براتون بگم، که اشاره داره به روحیات آقای درویش خان که حالا به عنوان هنرمند چقدر همراه بودن با مسائل اجتماعی و از دریچه این نوع تجربه ها و این نوع زیستی که داشتن میرسیدن به یه همچین اثری که حالا بتونه حرف مردم رو هم بزنه و انتقال بده و حسشون رو بیان کنه و ماندگار بشه. ایشون در زمان نهضت مشروطه خودشون میرن اصلا جزء اون ماجرا و فعالیت میکنن و اونجا تصنیف سازی میکنن درباره حالا کارهای وطنی و اینا و تلاش میکنن، تکاپو میکنن. توی زمان استبداد صغیر به همراه سید حسین طاهرزاده برای ضبط و تولید کار زمن نگارم مجبور میشن اصلا برن لندن و این کار رو ضبط بکنن و اونجا با یه کلی مشقت و این داستانا این اثر رو ضبط میکنن. ببینید چقدر انگیزه داشته. ما الان از یه فاصله دور تاریخی قرار داریم میشنویم که مثلا درویش خان، بعد با خودمون احساس میکنیم یه نفر شاید نشسته روی پشتی سنتی و داره ساز میزنه و خیلی آدم مثلا عارفیه و نه، واقعا درگیر بودن، مردم رو میشناختن، براشون سعی میکردن اثر رو بر مبنای حسوالشون تولید کنن، به درد بخوره این اثر، حال مردم رو بهتر بکنه، حرفشون رو بزنه. همین جوری هم میشه که این اثر میمونه در طول تاریخ.
عزیز من آخ مگر شب ما حبیبم سهر ندارد، عزیز من آخ مگر شب ما حبیبم سهر ندارد.
تک نوازی های اجرای این قطعه توسط محمد رضا لطفی، استاد محمد رضا لطفی فقید و خیلی از اساتید ما که اجرای بی‌نظیری از این قطعه داشتن، از این جهت که انگار شناسنامه دستگاه ماهور رو میشه با این تصنیف برای یک هنرجو و برای یک مخاطب معرفی کرد که اگر میخوای دستگاه ماهور رو بشناسی بیا با من همراه شو. که حالا البته من تصنیف مرغ سحر رو هم همیشه در این مثال برای دستگاه ماهور خیلی مثال میزنند و بنده هم میزنم، اما زمن نگارم حقیقت امرش اینه که خیلی بیشتر میتونه دستگاه ماهور رو برای مخاطب تصویر بکنه، از این جهت که خیلی شعر خوبی هم داره، خیلی طرب انگیزه و این که در دستگاه ماهور ما یه شکسته یه شوری داریم که اونجا غم انگیز میشه. حالا اونجا این شرایط متناقضی که ترانه برای ما داره تصویر میکنه در آهنگسازی هم اتفاق افتاده و محصلش شده زمن نگارم خبر ندارد آقای درویش خان. عرض میکردم که این قطعه شاید خیلی قطعه آموزشی باشه برای دوستانی که میخوان با دستگاه ماهور آشناشن. خب این به این دلیله که خیلی روان و خیلی سیال و خیلی جاری در واقع این آهنگسازی انجام شده و اجراهای بی کلامش رو اگر هنرجوهای موسیقی بخوان گوش بدن، وقتی که در ابتدا شروع میشه و کلن دو تا گوشه اصلی دستگاه ماهور هم توی این قطعه استفاده میشه که یکیش خسروانیه و وقتی که وارد شور میشه از گوشه دلکش وارد شور میشه، اما نوع روایتی که قطعه داره از این جهت که خیلی ساده استفاده میکنه از فواصل مختلف دستگاه ماهور، واقعا اگر یکی بشینه و اینو از ابتدا تا انتها گوش بده و یه بار بزنه انگار که شاید 70-80 درصد ردیف موسیقی ماهور رو زده. من یه کوتاه درباره ردیف موسیقی اینجا یه نکته بگم که ردیف شاید خیلیاتون شنیدین ولی چون در فضای موسیقی نبودیم براتون سوال بوده که ردیف موسیقی چیه. ردیف دستگاهی موسیقی انگار که شما فرض بکنید یه ساختمونیه، اسم این ساختمون ماهوره، در این ساختمون که وا میکنید آشپزخونه داره، پذیرایی داره، راپله داره، یه سری جزئیاتی داخل این قضیه وجود داره. ردیف دستگاهی هم همینه، گوشه های مختلف که از ابتدا شروع میشه تا انتها یک دستگاهی رو معرفی میکنه، کوچه پس کوچه هاشو و اتاق های مختلفشو. زمن نگارم حداقل به 70% کوچه های ماهور از حیث اجرا سر زده و بسیار گویا و سلیس و روان در پیش روی شما این اثر رو قرار داده. خب امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و من شدیداً مشتاقم تا قسمت بعدی و هفته آینده برسه و بتونم که افتخار اینو داشته باشم باز در خدمت شما باشم، تا با هم به سراغ قطعه دیگری از تاریخ دلنشین موسیقی کشورمون بریم و کمی بیشتر در کوچه پس کوچه های اون قطعه هم قدم بزنیم. وقتتون به خیر و شاد و سلامت.
برنامه نغمه خوانه رو از رادیو سبا شنیدید. با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد. عزیزان شنونده، سعی بکنید در حد امکان پنجره ها رو دوجداره بکنید تا از اتلاف انرژی جلوگیری بشه. اینها توصیه هاییست در باب صرفه‌جویی در مصرف برق در زمینه لوازم سرمایشی و گرمایشی. انشاءالله که شما دوستان استفاده از درزگیر رو هم فراموش نکنید در بین درزهای درب و پنجره، که باعث میشه راه‌های ورود و خروج هوا مسدود بشه و به این صورت در مصرف لوازم گرمایشی و سرمایشی صرفه‌جویی بشه. تلاش بکنید برای اینکه فیلترها و پوشالهای سیستم‌های سرمایشی رو دائما کنترل و تعویض بکنید تا بتونید به کاهش مصرف برق کمک بکنید. خب اگر آماده باشید با شنیدن برنامه غربیلک، برنامه ها رو از رادیو سبا ادامه میدیم.
غربیلک. قردیلک از رادیو سبا. قربیلک. به روی لبت خنده باشد مدام، به روی لبت خنده باشد مدام، سلام و سلام و سلام و سلام.
واسه خاطر شما دل ما که زده لک، ما با رادیو سبا اومدیم با قربیلک، اومدیم با قربیلک.
به نام خدای مهربون، سلام به روی ماهتون. خیلی ممنونیم که برنامه قربیلک رو گوش میکنید. بله، واسه خاطر شما دل ما که زده لک، ما با رادیو سبا اومدیم با قربیلک. قربیلک از شبکه رادیویی سبا، برنامه برای آدمای باصفا، از جمله خود شما. تو این برنامه درباره چیزای حرف میزنیم که واسماس، مربوط به فرهنگ خودمون میشه. درباره اصالت ها و ریشه ها صحبت میکنیم، اینکه چجوری اگر هوای همو داشته باشیم دیگران هم هوای ما رو خواهند داشت، هوای یکدیگر رو داشته باشیم تا یکدیگر هم هوای ما رو داشته باشن. این برنامه هم اختصاص داره به کفش ایرانی و کفش خارجکی.
اینجوری هست میخوام توضیح بدم خدمتتون که چه جوری هست.
اینجوری هست دیگه. قربیلک ما این برنامه رفته سراغ موضوع کفش ایرانی و کفش خارجی و قراره که پا تو کفش خارجی ها نکنیم. آره، درستش همینه که آدم پا تو کفش خودش بکنه. البته منظور حرفای ما این نیستش که کفشای خارجی بده، اتفاق خیلی هم خوبه، کلی هم نامونشان تجاری معروف وجود داره، همه شون هم خارجی هن. اما یادمون نره که تولید کنندگان کفشای وطنی هم بسیار زحمت میکشن و با چه کیفیتی و با چه قیمت خوبی دارن کفشاشونو به بازار عرضه میکنن. در همین راستا و در همین رابطه شاعر گرانقدر برنامه، نویسنده عزیز و محترممون، شعری رو سرودند. این شعر 7 بیته و مطلعش اینه: میخواد که خارجی باشه سر تا پاش، پوز بده به دوستاش با سر و با پاش. بله، ادامه هم داره. اون 6 بیتو در بوستان شرقی تقدیمتون میکنم. از پوز عالی متعالی هم خواهیم گفت. اینکه آدما فکر میکنن اگر همه چیزشون خارجی باشه خیلی با کلاسن، غافل از اینکه بعضی چیزا یا خیلی چیزا وطنیش اتفاقا با کلاستره. اونم کفش که با این کیفیت داره تولید کننده داخلی تولید میکنه و عرضه میکنه به بازار، اونم با این قیمت که اصلا قابل رقابت نیست محصول خارجی باهاش. محزنمونم حرفای جالبی براتون داریم. خلاصه این که خوشحال میشیم تا انتهای برنامه همراهمون بمونید. بریم سراغ شعر شاعر گرانقدر برنامه‌مون.
بوستان شرقی. یکم شعر بشنفیم.
بوستان شرقیه و 7 بیت شعر داریم با موضوع کفش ایرانی و کفش خارجی. ممنونیم از شاعر و نویسنده عزیز برنامه که زحمت کشیدند و این شعر رو سرودند. فرمودند که میخواد که خارجی باشه سر تو پاش، پوز بده به دوستاش با سر و با پاش. میگه من اونقدر ماهم و مموشم که کفش خارجی فقط میپوشم. بله دیگه، میگه من اونقدر ماهم و مموشم که کفش خارجی فقط میپوشم. فکر میکنه اینجوری جالب میشه، هر کی اونو میبینه طالب میشه. نه این خبرها نیست. درست عقل بعضیا به چشمشونه، ولی دو کلمه با طرف که حرف بزنن میفهمن چند مرد حلاجه. ممکنه طرف با این سبک و سیاق فقط اینجوری به نظر بیاد که خیلی خارجیه، خیلی فکر میکنه با کلاسه، خیلی پول داره. اون وقت خیلی از کسایی هم که دور و برش جمع میشن میشن مصداق این ماجرا که تا پول داری رفیقتم، رفیق بند کیفتم. بله، بلا نسبت مگسانند گرد شیرینی. بله، فرمودند که فکر میکنه اینجوری جالب میشه، هر کی اونو میبینه طالب میشه، اما نمیدونه حقیقتی نیست. نمره اون هرچی باشه نیست بیست. بله، نمره اون هرچی باشه نیست بیست. هر کسی داشته باشه عقل و دقت میگه که ایشون نداره هویت. فکر میکنه خارجی باشه خوبه، فکر میکنه خارجی پاشه خوبه. بله چه جالب شد، فکر میکنه خارجی باشه خوبه، فکر میکنه خارجی پاشه خوبه. حیف تو فرهنگ به این قشنگی آدم بشه از سر تا پاش فرنگی. واقعا حیف، چه حرف قشنگی زده شاعرمون. حیف تو فرهنگ به این قشنگی آدم بشه از سر تا پاش فرنگی. اینا اصلا به این معنا نیست که چیزای فرنگی و غربی و خارجکی بده، خیلی چیزای خوبم وجود داره. ما هم تلاش میکنیم از همه چیزای خوب همه آدمای دنیا استفاده کنیم. نکته اینجاست غافل نشیم از تولیدات خوب داخلی و فکر نکنیم که اگر چسبیدیم به چیزای خارجی ما با کلاس میشیم. کلاس آدم فهم و کمالاتشه، درک و شعورشه. از طرفی کلی محصول خوب در کشور ما وجود داره، محصولات وطنی بسیار با کیفیت با قیمت‌های متنوع که میتونه هر مشتری رو به خودش جذب کنه. حوض عالی. حوض عالی و متعالی داره مگه؟ نه خیر، نداره. بله دیگه، پوز عالی متعالی. نوبت آدمای پوزوه، آدمایی که پا میکنن تو کفش این و اون. فقط محض این که بگن ما خیلی شیکیم، ما خیلی با کلاسیم، ما خیلی کارمون درسته. غافل از این که با کلاسی به این چیزا نیست. اصالت با برند و مارک و نام و نشان نمیاد، اصالت باید تو وجود آدم باشه. کفشم از این قاعده مستثنا نیست، اصرار داره که حتما فلان کفش فلان نشان ایتالیایی پاش باشه. بعد از اونجا که اون نشان کف کفی کفش هک شده، اون پشت اون زیر اونجا که پامونو میذاریم رو زمین، پاشو میندازه رو پاش، یه جوری میگیره که همه ببینن. حالا دیدن که چی؟ الان دیگه خیلی شما با کلاس شدی، خیلی هم خبر ندارن که یه سری از این محصولات این ور اون ور تولید میشه، یعنی اصل نیست. کیک برادر، کیک. بعضیا حاضرن برای همون جنس فیک و قلابی دلا پهنا پول بدن، ولی پول ندن به تولید کننده خوب ما که جنسی برات میدوزه و کفشی تحویلت میده که تا عمر داری پاته. ایشالله که عمرتون دراز باشه. دور از جون، بل نسبت هزار و یک بلا سر آدم میاد ولی اون کفش پاره نمیشه. چرا این انتخاب رو میکنه؟ چرا میره سراغ اون جنس بی خودی که فقط نام و نشانش هم تازه خارجی، یعنی جنس اصلم نیست، فقط واسه پوزش؟ برای اینکه بخشهای خالی و گم شده هویت و شخصیتش رو با اینجور آتاشغالا پر کنه. امیدوارم همه ما واقف باشیم به ارزشهایی که در وجودمون هست و شخصیتمون رو بهتر بشناسیم و برای خودمون ارزش قائل باشیم. ارزش ما به کیف و کفش و کمربند نیست. بله.
محض نمونه.
محض نمونه علل حساب یه کاری که الموتور براتون بخونم از سرکار خانم مینا کواشی، مربوط به همین داستان کفشی که تا الان راجبش حرف زدیم. فرمودند که کفش تنگ صاحبش را از پای در آورد. از پا در اومدن و از پا در آوردن اینجا کنایه و ایهام داره و بسیار این جمله رو قشنگ کرده. محض نمونه در ادامه این کاری که الموتوری قطعه کوتاه هم از خودم با فروتنی میخوام تقدیمتون بکنم که به کفش و اینا ربط داره. خیلی وقت پیش نوشته بودم که کلاه هم را برداشتند. به درگاه خدا رفتم تا گله کنم، کفش هایم را بردند. برگشتم حقم را پس بگیرم، سرم کلاه گذاشتند. خواستم اعتراض کنم، برایم پاپوش درست کردند. بله، امیدوارم خوشتون اومده باشه و توی زندگیمون نه کلاه سر کسی بذاریم، نه بذاریم کسی کلاهمونو برداره، نه پامونو تو کفش کسی بکنیم، نه برای کسی پاپوش درست کنیم. خدا به زندگی شما و خانواده گلتون برکت و سلامتی بده ایشالله. خیلی خیلی ممنونیم که برنامه غربیلک رو گوش کردید. برنامه های بسیار خوب و شنیدنی شبکه رادیوی سبا همچنان ادامه داره. به پایان آمد این دفتر، بخر یک دفتر دیگر. تا دفتر و برنامه بعدی غربیلک، خدا نگهدارتون. شاد و شنگول و سلامت باشید.
برنامه غربیلک رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه.